اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم ورود سال 9/2018 میلادی را به شما تبریک میگیم. در برنامه دوشنبه اول جنوری، بر علاوه اخبار، گزارش ها و مصاحبه های از آخرین انکشافات در رابطه به رهایی 5 تن از زندان طالبان در هلمند را میشنوید. امید است که تا آخر ما را همراه باشید. قبل از همه اخبار این ساعت همکار محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز سال 2018 میلادی با انتقاد شدید از پاکستان در توییتر خود نگاشته است که پاکستان جز دروغ و نیرنگ معامله دیگری با آمریکا نکرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشته است که ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و آنان، یعنی پاکستان، جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به دهشت افغانان پناهگاه امن دادند که به گفته دونالد ترامپ با همکاری کم آنان را در افغانستان مورد پیگرد قرار می دهیم. دیگر بس است. مقام های افغان و آمریکایی می گویند که رهبران شبکه حقانی و گروه طالبان در پاکستان بوده و از آنجا دهشت افغانان را به خاک افغانستان می فرستند. پاکستان این اتهامات را به شدت رد کرده و ادعا دارد که جنگ روان در افغانستان میان خود افغان ها بوده و پاکستان در آن سهم ندارد. مقام های افغان خبرهای یک انجینیر ایرانی توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران را که گفته می شود سپاه پاسداران در داخل ایران عملیات را انجام داده و او را از ولایت نیمروز رها کردند رد کرد. محمد سمی تسل، والی نیمروز، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سربازان افغان به هیچ نیروی نظامی خارجی اجازه ورود به خاک افغانستان و انجام عملیات را نمی دهند. والی نیمروز همچنین گفت که هیچ فرد ایرانی به این ولایت انتقال داده نشده است. این در حال است که دیروز محمد مارانی، قمندان مرکز قدس نیروی سپاه پاسداران ایران، در گفتگو با یک خبرنگار ایرانی موسوم به تسنیم ادعا کرد که نیروی زمینی سپاه پاسداران در یک عملیات بیرون مرزی موفق به رهایی یک انجینیر ربوده شده ایرانی از نزد ربایندگان در ولایت نیمروز در جنوب افغانستان شدند. مقام‌های حکومتی در ولایت هلمند می‌گویند که نیروهای افغان یک زندان طالبان را در ولسوالی نهر سراج آن ولایت در هم شکسته و شمار زیادی از زندانیان را آزاد کردند. در این رابطه همکارم عزیز الله پوپل همین اکنون از ولایت کندهار در خط مستقیم تلفن با ما هستند و معلومات می‌دهند. آقای پوپل سلام بر شما. بفرمایید که این زندان چگونه در هم شکست و چه تعداد زندانی را نیروهای افغان توانستند آزاد بسازند؟
بله همکار عزیز، دقیقاً این عملیات نظامی قوی خاص بالای دهبک طالبان در شمال هلمند مربوطات ولسوالی گلش اصفاد گرفت است که گرچه از این زندان پاکستان آزاد شده است ولی تا هنوز هم هویتشان به رسانه ها اعلام نشده است که اینها مامورین دولت هستند و یا هم افراد ملکی. ولیکن مرزوات سخنگوی والی هلمند به صدای آمریکا گفتند که این پنج تن هنوز هم با ادارات دولتی هستن و بعدن هویتشان اعلان میگرد. به صورت کل در سال گذشته میلادی بیش از 6 محبس مخالفین مصالح دولت در همچو عملیات ها از بین برده شده است و بدها تن از نیروهای دولتی و مردمی ها ازشان آزاد شده است. اما آخرین وضعیت این رویداد بودند.
بله، همچنان نیروهای حمایت قاطع گفته میشه که تلفات را در یک عملیات به طالبان وارد کردند. در این رابطه چه خبر هست؟
بله، همچنان عملیات دومی هم در همین ولسوالی گریش صورت گرفته است که عملیات مشترک ماموریت قاطع و نیروهای خاص افراد بودند. سخنگوی والی هلمند میگوید که در این رویداد مجموعاً 16 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شدند که 6 تن آنان افراد انتحاری بودند و میخواستند که مرکز ولسوالی گریش انتقال داده شود. و ولسوالی گریش که اصلا همکار عزیز بعد از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دومین پرجمعیت‌ترین ولسوالی هلمند خوانده میشه که هم به دولت و هم به مخالفین مصالح دولت اهمیت خاص دارد.
بله، تشکر از آقای پوپل بود که از ولایت هلمند گزارش میداد. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. حکومت افغانستان میگوید که عواید آن کشور در سال 2017 میلادی به 170 میلیارد افغانی رسید. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز گفت که افغانستان در سال گذشته میلادی 2.7% رشد اقتصادی داشت. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان همچنان افزود که در سال 2017 تنها 68% بودجه انکشافی آن کشور به مصرف رسیده بود، در حالی که این رقم در سال 2016 54% می رسید. مظاهرات خیابانی روز یک شنبه در ایران منجر به کشته شدن کم از کم 10 نفر در شهرهای مختلف این کشور شده است. جزئیات این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
تلویزیون دولتی ایران امروز دوشنبه این خبر را تایید کرد، اما در مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. روز شنبه نیز 2 نفر در نتیجه اعتراضات در شهر درود ایران کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده بود. مظاهرات در ایران روز 5 شنبه هفته گذشته ابتدا از مشهد با شعارهای اقتصادی و اعتراض به افزایش قیمتها آغاز شد، اما به تدریج دامنه آن به کرمانشاه و سایر شهرهای ایران کشانده شد و شکل سیاسی گرفته است. مظاهره کنندگان در اکثر شهرها به شمول شهرهای مذهبی مانند قم شعارهای بر ضد نظام و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعتراض را حق مردم دانست، اما تاکید کرد که نباید مظاهرات منجر به تخریب شود. او همچنان گفت که حل بعض مشکلات اقتصادی زمانگیر است.
ادامه اخبار. اسرائیل کتس وزیر استخبارات اسرائیل ضمن آنکه مظاهره کنندگان ایرانی را به ادامه اعتراضات علیه حکومت ایران تشویق کرد، اما گفت که اسرائیل در امور داخلی ایران مداخله نمی کند. او امروز بر رادیوی اردوی اسرائیل گفت که برای مردم ایران در مبارزهشان برای کسب آزادی و دموکراسی پیروزی می خواهد. و افزود که اگر ایرانیان به آزادی و دموکراسی دست یابند، بسیاری از تهدیدات علیه اسرائیل و تمام منطقه از بین خواهد رفت. اسرائیل از دیر زمان نگرانی عمیق خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران و حمایت آن کشور از گروه حزب الله و گروه‌های فلسطینی ابراز کرده است. حکومت پاکستان در نظر دارد تا کنترل تمام نهادهای خیریه و دارایی‌های مالی مرتبط به حافظ سعید را به دست بگیرد. حافظ سعید شخصی است که به حملات سال 2008 ممبای از جانب هند متهم شده است و ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری او به انجامد مبلغ $10 میلیون انعام گذاشته است. جزئیات این خبر را از محمد احمدی می شنویم.
حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه بوده و اکنون رهبری جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت را بر عهده دارد. ایالات متحده حافظ سعید را یک دهشت افکن می داند. بر بنیاد گزارش رویترز، حکومت پاکستان در 19 دسامبر به ادارات زیرآب دستور داده بود تا طرحی را مبنی بر به دست گرفتن کنترل نهادهای خیریه و دارایی‌های مالی حافظ سعید تا 28 دسامبر پیشنهاد کنند. این در حالی است که یک نهاد بین‌المللی مالی به پاکستان هشدار داده بود که در صورت عدم مبارزه با پولشویی و منابع تمویل دهشت‌افکنی، پاکستان را در فهرست کشورهای ناکام در مبارزه علیه تمویل دهشت‌افکنی قرار خواهد داد.
کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی بار دیگر به ایالات متحده هشدار داد و گفت که روی میز کارش یک دکمه شلیک هسته‌ای نصب شده و هرگاه کشورش تهدید شود او این دکمه را فشار خواهد داد. رهبر کوریای شمالی در سخنرانی خود به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی همچنین گفت که در مذاکره با کوریای جنوبی باز است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی آن کشور را یک کشور صلح دوست و یک قدرت مسئول هسته‌ای خواند و خواستار کاهش تشنج‌های نظامی در شبه جزیره کوریا و روابط بهتر با کوریای جنوبی شد و افزود که برای بهبود این روابط کوریای شمالی و کوریای جنوبی هر دو باید تلاش کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که مهاجران و پناهجویان ضعیف‌ترین و نیازمندترین افراد جهانند. پاپ فرانسیس امروز در سخنرانی به مناسبت سال نو میلادی در مقابل 40,000 نفر گفت که او وضعیت پناهجویان را به حیث موضوع اصلی این سخنرانیش انتخاب کرده است. او گفت که بسیاری مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به یک محل امن و صلح‌آمیز که به گفته او حق هر انسان است، جان خود را در خطر انداخته و سفرهای طولانی و خطرناک را می‌پیمایند. پاپ افزود که نباید امید و آرزوهای مهاجران و پناهجویان را از بین برد. و در اثر سقوط یک طیاره در کوستاریکا 10 شهروند آمریکایی و 2 پیلوت جان باختند. این حادثه دیروز در نزدیکی یک ساحل سیاحتی در 230 کیلومتری غرب سنوزه پایتخت کوستاریکا رخ داد. مقام های کوستاریکایی گفتند که این طیاره لحظات پس از پرواز سقوط کرد و تا اکنون دلیل سقوط آن شناسایی نشده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به گزارش ها. مقامات محلی ولایت نیمروز در جنوب افغانستان ادعای قماندان نیروهای زمینی پاسداران ایران را مبنی بر گروگانگیری یک طبعه ایرانی و عملیات آزادسازی و از سوی سربازان ایرانی در خاک نیمروز به شدت رد می کنند. آنها می گویند که قوای سرحدی افغان به هیچ نیروی خارجی اجازه نمی دهد که وارد خاک ولایت نیمروز شده و خودسرانه عملیات کند. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات چنین گزارش می دهد.
مقام های افغان نشر خبر آزادسازی یک انجینیر ایرانی توسط نیروهای سپاه پاسداران کشور ایران در ولایت نیمروز را به شدت رد کردند. محمد سمی تسل، والی ولایت نیمروز، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سربازان افغان به هیچ نیروی نظامی خارجی اجازه ورود به خاک افغانستان و انجام عملیات را نمی دهند. والی ولایت نیمروز همچنان گفت هیچ فرد ایرانی به این ولایت انتقال داده نشده است. او افزود
خبر یگانه بس که خود از اینا پوشکرانی که چی خراب برن کارشون است، اما به حیث مسئول در یک ولایت نیمروز برای مردم افغانستان اعلام میکنم که امید واقع نشده و نجازه میتیم و نران نیروهای امنیتی و خصوصا قطعات سرگوها اقرار ضعیف باشه که کسی در داخل خاک ما به او عملیات کنه و ما او اجازه میتیم. ما با هر کسی که
صبح روز دوشنبه محمد مارانی، قماندان مرکز قدس نیروهای زمینی پاسداران ایران، ادعا کرد که نیروی زمینی سپاه پاسداران در یک عملیات بیرون مرزی موفق به آزادسازی یک انجینیر ربوده شده ایرانی از نزد اختطافگران در ولایت نیمروز در جنوب افغانستان شدند. با اینکه این مقام ایرانی ادعا کرده که سربازان سپاه پاسداران 5 اختطافگر را نیز از ولایت نیمروز دستگیر و به ایران انتقال دادند که همه اتباع خارجی می باشند، اما قاسم خدری، معاون والی نیمروز، می گوید تمام سرحد مشترک ولایت نیمروز با کشور ایران دارای دیوار و کانال فرش شده از ماین می باشد و عبور از این سرحد غیر ممکن است.
ما 236 کیلومتر مرز مشترک داریم و اکثر هم دیوار است و ارز کنم منگذاری و خدمت شما کانال کشی است و ارز کنم افتا آمد و تردد اصلا امکان پذیر نیست. اصلا اگر امکان پذیر می بود چرا این مردمی که میخوان به مرکز اروپا برن از مسیر پاکستان میرفتن، ارز کنم خدمت شما میرفتن به چابهار و از طریق سراوان وارشه. اصلا اگر کسی مورد هم به شما گفته باشه اصلا تردد از مرزهای ما
خواستیم تا در این مورد نظر مقام‌های ایرانی را در کابل پایتخت افغانستان نیز داشته باشیم، اما با وصف تماس‌ها حاضر به پاسخگویی نشدند. با این همه خلیل عمادی، آگاه امور سیاسی در هرات، گفت کشور ایران همواره با مداخله در امور داخلی افغانستان خصوصا از طریق ولایت‌های غربی و جنوبی تلاش کرده است تا به منافع خود برسد و در برابر ایالات متحده آمریکا همپیمان نظامی افغانستان قدرت نمایی کند.
مداخلات از اینا مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان سالهایی که دوام داره و بخصوص به ویژه بعد از اینکه افغانستان پیمان با ایالات متحده آمریکا بسته و مسئله آبهای افغانستان، مهار شدن آبهای افغانستان، اینا به کل ایران را به اصطلاح دست پارچه کرده که کوشش میکنه که به هر شکل و نیرنگ به درون افغانستان مداخله کنه، چی از طریق حمایت از طالب، چی طریق حمایت از بسیار سازمان های استخباراتی که در درون افغانستان اکثر ولایت های ایران نفوذ دارند.
ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان 236 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد که در گذشته نیز مقام های محلی این ولایت بارها از مداخلات ایران در این منطقه سخن زده بودند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم در رابطه به افغانستان، مقامات در وزارت مالی افغانستان بگویند که سال 2017 از لحاظ جمع‌آوری عواید و بلند رفتن میزان عواید، تجارت و رشد اقتصادی برای افغانستان یک سال پردستاوردی بوده. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنویم.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به دستاوردها و ثمره تلاش حکومت در سال 2017 میلادی به رسانه‌ها معلومات داد و گفت سالی که گذشت از رهگذر جمع‌آوری عواید، تجارت و رشد اقتصادی برای افغانستان یک سال پردستاورد بود. آقای عبدالرحیم‌زئی توضیحات بیشتر داد و گفت:
ما به دولت عواید
ما توانستیم که در سال 2017 یا به عبارت دیگر در سال مالی 1396 خورشیدی گراف عواید را نزدیک به 170 میلیارد افغانی برسانیم که یک مسئله نهایت مهم است و بخش عمده این عواید را همین جمع‌آوری مالیه‌ها تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که میزان عواید سال قبل آن، یعنی 1395 خورشیدی، 165 میلیارد افغانی بود. سخنگوی وزارت مالیه راجع به رشد اقتصادی افغانستان در این سال صحبت کرد و گفت افغانستان در سال 2017 میلادی 2.5% رشد اقتصادی داشته است، در حالی که همین رشد اقتصادی در سال 2015 میلادی 1.3% بود. این مقام وزارت مالیه پیرامون مصرف بودجه انکشافی و افزایش در میزان صادرات افغانستان و تأثیرات آن در رشد اقتصادی کشور تصویر خوشبینانه را نمود و گفت که میزان صادرات افغانستان در سال 2017 به 723 میلیون دلار رسیده است، در حالی که دو سال قبل آن میزان صادرات افغانستان فقط 580 میلیون دلار بود و مصرف بودجه انکشافی هم 67% بوده است که سال قبل آن فقط به 54% می رسید. اما کارشناسان و مسائل اقتصادی این ارقام ارائه شده از سوی وزارت مالیه را ارقام فریبنده و غیر واقعی حکومت دانسته میگویند که واقعیت به گونه دیگر است. هیچ تغییر در دسترخوان مردم مشاهده نمی شود. نزدیک به 40% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و مهمتر از همه در سنجش ها و محاسبات حکومت به مسئله تورم و رشد جمعیت اصلا توجه نمی شود. استاد سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد چنین گفت:
این ارقام کاملا واقعی نیستند، به دلیل اینکه اولا از نظر بودجوی، بودجه‌ای که در سال حاضر به اصطلاح برای پارلمان ارائه شد، در اونجا هیچ پروژه بزرگ ملی یا هیچ پروژه توسعه‌ای عملی نمیشه. به دلیل چی؟ به دلیل کاهش کمک‌های بیرونی. در حدود 20-25% 30% کمک‌های خارجی کاهش نشان میده در بودجه به اصطلاح کشافی یا توسعه‌ای افغانستان و خود نشان دهنده ایست که اینا عوایدشان کم شده.
استاد سیحون پیامد ارائه این گونه ارقام فریبنده را منفی خوانده میگوید که در حقیقت تعطیلی مؤسسات تولیدی، قطع فعالیت های مؤسسات تولیدی و بالاخره فرار سرمایه از کشور میگردد و سال بعد هم نمیتوانند که درآمد داشته باشند. از دید استاد سیحون، افزایش مالیات برای بلند بردن عواید باعث کاهش تولید و فعالیت های تولیدی و اقتصادی میگردد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
همچنان اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی ادعا می کنند که در اکثر ولسوالی های آن ولایت پلیس محلی با مردم برخورد غیر قانونی دارد و در سرقت های مسلحانه، قتل و اخاذی دست دارند، اما مقامات امنیتی این ادعاها را رد می کنند. بیان که تفصیل بیشتر از ظفر بامیانی بشنویم.
اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولایت غزنی پلیس محلی این ولایت را متهم به قانون شکنی، قتل، اخاذی و سرقت‌های مسلحانه در این ولایت می‌کنند. برخی از باشندگان غزنی مدعی‌اند که سربازان پلیس محلی بدون ارزیابی سوابق جرمی در صفوف پلیس محلی جذب شدند و بسیاری از آنان دارای چندین دوسیه جرمی‌اند که در اکثر روستاهای این ولایت کارهای غیرقانونی را انجام می‌دهند. عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی غزنی، در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
از آخذه های بیگرای بیناموسی ها
حجای دیجای مداخله در امونت اکلی کورگانه ادلی و کزاری باجگیری از پروژه های عمل منبع مداخله در بعض مسائل اجتماعی و ملی که لازم به اینا نیستن. پولیس محلی و این ماش بزرگش باشان بده بایی تشکیل لازم نبود. یک پولیس دومی جاچانی تشکیلی اولوزوالی ها را تجاست نکرد. پولیس ملی بهترین گزینه بود.
این عضو شورای ولایتی غزنی می افزاید که در حال حاضر حدود 1000 پلیس محلی در صفوف نیروهای امنیتی در غزنی فعالیت دارند که اخیراً مؤثریت آنان نیز در مقابله با مخالفین مسلح دولت کاهش یافته است. از سوی هم برخی از باشندگان غزنی از دولت می‌خواهند تا سربازان پلیس محلی را هرچه زودتر در چوکات پلیس ملی شامل کند و افرادی که در سارنوالی دوسیه دارند و یا به مواد مخدر معتادند از صفوف این نیروها بیرون شوند. محمد امین ابراهیم زوی باشنده غزنی:
معتاد می باشد که او یه باعث می شه که در این ده دیگان دیوالام که یا کدی پوست یا در پوست زندگی می کنن یا یک جای که زندگی می در غزنی باعث شده که یک کسی که یک عمل داشته باشه نیمو امنیتی و ساحه را گرفته می تنه و نیه کدی مردم برخورد انسانی کده می تنه.
آقای ابراهیم زوی مدعی است که موجودیت افراد معتاد در صفوف پلیس محلی غزنی سبب شده است تا سایر همقطاران این سربازان نیز به مواد مخدر را آورده و کارهای خلاف قانونی انجام دهند. ملپاسوال محمد زمان فرمانده امنیه ولایت غزنی می گوید که تلاش های جدی برای شناسایی و به محاکم کشانیدن سربازان پلیس محلی و ملی که در سرقت، قتل و یا فعالیت های غیر قانونی در این ولایت دست دارند جریان دارد. فرمانده امنیه غزنی می افزاید:
راست معلومه ده چی همدغه شهره
به شما معلوم است که در شاهراه کابل کندهار پسته های پلیس محلی برای تامین امنیت این مسیر وجود دارد، اما اخیرا 6 نفر از سربازان پلیس محلی متهم به همکاری با سارقین مسلح بودند را ما بازداشت کردیم.
5 نفر پلیس همدغه مو میشره که
اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که هیچ منصوبی پلیس محلی و ملی در مخالفت با قوانین این کشور نمیتواند عمل کنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
هیچ منصوب وزارت امور داخله چی او پلیس ملی باشه چی او پلیس محلی باشه در مخالفت با قوانین مفسده کشور نمیتونه که برخورد کنه. ما از مردم افغانستان خصوصا از او کسایی که همچو موضوعات اونا شاهد می باشه اگر اینا کدام ثبوتی داشته باشن لطفا نموره به رهبری وزارت امور داخله بفرستن به شکل جدی و قاطع امرای اینا
برخورد قانونی میشه. از سوی هم امروز فرماندهی امنیه ولایت غزنی 8 فردی را که عضویت پلیس محلی را دارند به اتهام قتل، اخذ پول از مردم و بدرفتاری بازداشت کرده است. باشندگان ولایت مختلف نیز قبلا شکایت های مشابهی از پلیس محلی داشتند. باشندگان غزنی از حکومت و وزارت داخلی افغانستان میخواهند تا برای بهبود برخورد نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس ملی و محلی با مردم برنامه های نظارتی جدی را روی دست گیرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می‌بینیم که در کشور ایران همسایه افغانستان چه خبر است. مظاهرات در او کشور وارد روز پنجم شده و رسانه‌های دولتی ایران شمار تلفات مظاهرات در آن کشور را اکنون 12 نفر تایید می‌کنند. خبرگزاری النا امروز با نقل از مقامات ایرانی گزارش داد که تنها در جریان راهپیمایی‌های یکشنبه شب 10 مظاهره کننده جان باختند. اما هنوز معلوم نیست که مظاهره کنندگان چگونه تلف شدند. تفصیل بیشتر از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
نارامی های اخیر بروز پنجشنبه در مشهد دومین شهر بزرگ ایران و پایگاه اصلی مخالفان حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور و قبل از گسترش به سایر نقاط آن آغاز شد. ایران بروز یکشنبه از طریق رسانه های دولتی اعلام کرد که در یک حرکت برای حفظ صلح تلگرام و اشتراک تصاویر در اینستاگرام را مسدود ساخته است. اعتراضات ضد دولتی ایران برای پنجمین روز متواتر در چندین بخش آن کشور ادامه داشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت:
ما در برابر اینکه
گروهی بخوان اموال عمومی رو تخریب بکنند یا نظم اجتماعی رو به هم بزنند یا در جامعه اغتشاش ایجاد بکنند، حتما دولت تحمل نخواهد کرد، حتما مردم ما تحمل نخواهند کرد.
تظاهرات اخیر بزرگترین نمایش از نارضایتی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بوده است. دولت آنچه را که محدودیت موقت می‌خواند در برنامه‌های پیام‌های فوری تلگرام و اینستاگرام تحمیل کرده است که مورد استفاده اعتراض کنندگان قرار می‌گیرد. وزیر داخله ایران گفت نیروهای امنیتی معترضان را با پیوندهای دشمنان ایران شناسایی کرده‌اند و به زودی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
با سوء استفاده از فضای مجازی همه شاهد بودیم. خشونت ورزی را ترویج کردند. آموزش نظام درگیری، آموزش ساخت سلاح‌ها، آموزش ساخت مواد منفجره، تحریک اونها به مقابله با پلیس.
ایرانیان در تبعید نیز حمایت خود از هموطنانشان را نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده معترضان را ستود و در یک توییت خود نوشت مردم ایران در نهایت متوجه می شوند که سرمایهشان به سرقت و از بین رفته است. رئیس جمهور روحانی در واکنش با آن گفت که ترامپ حق ابراز همدردی برای ایرانیان را ندارد.
این آقایی که امروز در آمریکا می خواد با مردم ما همدردی بکنه، یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را ملت تروریست نامید.
ترامپ منتقد شدید توافق و معامله است که ایران با 6 کشور از جمله ایالات متحده برای توقف برنامه هسته‌ای خود امضا کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و یمنی ها که با سختی ها و دشواری ها دست و گریبان هستند، سومین سال نو با تحمل خشونت، گرسنگی و بیماری آغاز کردند. گزارش اسوشیتد پرس را از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
جنگ در یمن از 3 سال به این سو ادامه دارد، جایی که حوثی های متحد ایران علیه حکومت عبدالرب و منصور هادی تحت حمایت ائتلاف عرب و رهبری عربستان سعودی در جنگ است. در جنگ 3 ساله یمن بیش از 10,000 تن کشته شده است. در حدود نصف نفوس این کشور در حالی در معرض قحطی قرار دارند که شیوع مرض کولرا یمنی ها را تهدید می کند. ساکنان صنعا تلاش کرده اند تا دیدگاه مثبتشان را با فرارسیدن سال 2018 با وجود جنگ جاری حفظ کنند. شهاب رشاد باشنده صنعا است.
توقعات یعنی حسب الظروف اللي موجوده في البلد يعني عادوا يعني الرؤيا غير واضحه.
پیشبینی من با توجه به اوضاع جاری در این کشور واضح نیست، اما امیدواری وجود دارد که این جنگ متوقف شود یا از طرف جناح‌های خارجی یا از طرف جناح‌های درگیر. ما می‌خواهیم که تمامی طرف‌ها بر راه حل سیاسی منصفانه برسند و مصالحه برسند تا زندگی به حالت عادی برگردد.
حملات هوایی طی 2 هفته گذشته در یمن جریان داشته است، جایی که بر اساس معلومات ملل متحد کم از کم 109 نفر جانشان را از دست دادند. حملات هوایی جاری و تقریباً مسدودی 50 روزه بنادر آبی، زمینی و هوای یمن که از 6 ماه نوامبر در پی دفع میزایل شلیک شده بر میدان هوای ریاض نافذ کردید، وضعیت در یمن را در حالی وخیم ساخته است که کمبود مواد غذایی و نفت بر مشکلات بیش از حد مردم افزوده است. محمد الفاقه باشنده دیگر صنعا است.
ثلاثه اعوام يعني من الحرب من العدوان من الحصار من القهر نقول لهذا العدوان
3 سال جنگ، تهاجم، محاصره و ظلم. ما به این تهاجم میگوییم که دیگر بس است. ما امیدواریم که جنگ متوقف شود و ما بتوانیم سال نو را در صلح، مسئولیت و امنیت برای مردم یمن آغاز کنیم، زیرا ما دیگر نمیتوانیم با این وضع ادامه دهیم.
با وجود رفع شدن این مسدودی به تاریخ 20 دسامبر، وضعیت در یمن هنوز هم وخیم باقی است. ملل متحد میگوید که یمن با 7 میلیون نفر در پرتگاه گرسنگی، شیوع کولرا که 1 میلیون نفر را متاثر ساخته و سقوط اقتصادی در کشوری که از قبل هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، در بحرانی ترین وضعیت بشری در جهان قرار دارد.
یادآور میشم که مظاهرات در ایران و پیامدهای آن موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. با ما باشید.